از آیه 25 تا آیه 27 استاد شهید مرتضی مطهری.
در جلسه بلاده آیه قبل از این آیه تلاوت کردن تلاوت و تفسیر شد و همچنین درد کردیم در اون آیه فلسفه نبوت و ارسال رسول انزال سپس بیان کنید. هر سبیه که این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده است که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ چرا خدای متعال پیغمبران را می فرستند؟ معلوم از جواب ابتدایی که دادم سلط این است که خدا پیغمبران را برای هدایت مردم می فرستند و برای راهنمایی مردم می فرستند. برای این می فرستند که مردم خوب بشوند، برای خوب شدن و اصلاح مردم می فرستند. پشت سر این مطلب یک سؤال از جایی این سؤال به صورت ایراد و اشکال مطرح می شود و اون این که اگر خدای متعال به تعبیر اونها علاقمند است به هدایت مردم و به اصلاح مردم، این که قادر است، قادر متعال است، قادر علی الاطلاق است، چه ضرورتی هست که پیغمبران رو بفرستد برای هدایت مردم و برای اصلاح مردم؟ آیا بهتر این نبود که خودش به قدرت غیر متناهی که دارد مردم را مهتدی و راهیافته خلق بکنند، مردم را اصلاح شده و تربیت شده و خوب خلق بکنند تا نیازی اساساً به فرستادن انبیا اساساً در کار نباشد؟ اگر چنین علاقه‌ای از طرف خدای متعال به هدایت و خوبی مردم می‌بود و از اول مردم را زیر دیگر خلق می‌کرد، نه اینجوری که نیازمند باشند به یه ادهی به نام انبیا که میان برای هدایت مردم، در این جلسه ارز کردیم که در این آیه کریمه مطلب جوری طرح شده است که پیشاپیش به این سؤالات یا به این ایراد اشکالها جواب داده بشود. نمیخوایم این که در هفت جلسه پیش عرض کردیم تکرار بکنیم، فقط برای یادآوری ملاحظات را عرض کردیم خدمتتان عرض میکنیم. و اون این که این مطلب از جهتی مربوط به خدا، یعنی پیبردن به راضی این مطلب، از یک جهت مربوط به خدا و از یک جهت مربوط به انسان. و به عبارت دیگر این سؤال این ایراد ناشی از خدا نشناسی از یک جهت خدا را اونچنین که باید در علو و عزتش نشناختن از یک جهت و امکان را نشناختن از جهت دیگر. اما خدا نشناختن از این جهت است که غالبا در این دور مسائل فقط در میان صفات خداوند به یک صفت فقط تکیه می کند و این صفت قدرت است. خدا قدرت دارد، خدا که قدرت دارد انسان ها همه را خوب بیافریند، از چرا خوب نیافریدند؟ اگر می خواست مردم هدایت بشوند این که می توانید بدون این که نیازی به این اسباب مسببات باشد و بدون این که نیازی به این مقدمات و اسباب شیریها باشد، از اول مردم را صالح خوب و مرتدی و کامل خلق می کرد و بعد هم اونها را به دلیتی بود. اینها توجه نکردن و نمیدانن که خداوند همینجوری که قادر علی الاطلاق هست، حکیم علی الاطلاق هست و این نظام عالم هستی به اصطلاح نظام احسن و نظام اکمل است و معنی حکمت این است که هر چیزی در نظام خودش وجود پیدا بکند و بلکه محال است که بر غیر نظام خودش وجود پیدا بکند. گفتنی این است که یک کسی بیاد بگوید که خدای متعال چرا مثلا دندانه ها را اینطوری خلق کرده، بعضی دندانه ها را قاطع و برنده خلق کرده و بعضی دندانه ها را کاهل و آسیا، بعضی کسی بگوید خب البته معلوم هست درست هم هست، دیگه برای این است که انسان نیاز دارد در جذب کردن غذا، این که این مواد خارجی که این مواد یعنی مأکولات را اولا بذارد حال انسان و حیوانات همینجه و بعد هم احتیاج دارد که اینها را با وسیله دیگری نرم بکند برای این که در معده که میرود و بعد در ریده های اینها قابل جذب باشد. خدا که قادر است، خدا که قدرت علی اطلاق دارد، خدا می توانست بدون این اسباب و وسائل هم این کار را انجام بدهد. خدا غذاها را همین جور درسته انسان بفرستد در معده، پس خدا که قادر اینها را همین جوری بدون این اسباب هم به اطلاع حضم بکنه و حضم بدارد اینها را، مگه قدرت ندارد. خدا که قادر است اشیاء را یا مواد مورد استفاده و معصولات را، همه معصولات را از اول به صورت جدید شده و کامل شده خلق بکنند، که انسان وقتی که به دهانش گذاشت دیگه نیازی به جدیدن نرسته بود، حتی نیازی به فرو بردن نرسته بود. حتی این حرف اگر ما بخونیم بگوییم معنیش اینه که اصلا در عالم نظامی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی در عالم صرف هیچ چیزی نباشد. این گذشته از این که محال است که این چیزی جزء محالات خیال برای انسان و از نظر عقل محال هست، ضد حکمت باری تعالی. این که در آخر آیه اشاره می فرماید ان الله قوی عزیز، یعنی بعد از این که اشاره می کند که ما پیغمبران را با دلائل با معجزات با بینات فرستادی، کتاب میزان با اونها فرستادی و هدف اصلاح مردم بود و هست، و بعد باز اشاره می کند به مسئولیتی که خود مردم هم دارند غیر از انبیا، و اون مسئولیتی که مسئولیت مجاهده در راه حق است. و انزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فأز مردم استنصار کرده و از مردم خواسته است که به کمک این هدایت و این دین برخیزند. اینها را شما به حساب عجز و ناتوانی نگذارید. خداوند در این اینکه طائر دل اسباب هست، ابالله ان یدری الامور الا و اسبابها، در این حال طائر به آلت نیست، یعنی نیازی به این امور ندارد. منشأ اینها عجز و ضعف و ذلت و ناتوانی. لازم قال ان الله قوی عزیز، در این قدرت و در این عزت و در کمال قدرت و در کمال عزت در این حال این امور هست، یعنی اینها به حساب کمبودی در قدرت و کمبودی در عزت نداشت. و اما این جهتی که به انسان بستگی دارد، عرض کردیم که کمال هر موجودی متناسب با خود اون موجود است. کمال انسان با کمال یک فلز دو گونه است، یعنی فلز اون کمالی که میتواند داشته باشد اگر کمالش هم وابسته باشد به عوامل بیرون از وجود این فلز، باز این کمال کمال. اگر ما مثلا یک بریلیانی را در نظر بگیریم، این در بهترین بریلیان های دنیا بدانیم، در این حال توجیه همه صفات خوبی، انواع خوبی هاست، به چه دلیل خوب است؟ به دلیل فلان عاملی که مثلا عامل محیطی. به چه دلیل اون صفت دیگر رو دارد؟ به دلیل این که مثلا خوب این را صنعتگران بهش خوب عمل کردن. فلان صفت دیگرش به دلیل فلان صفت دیگر است. باشد، ولو این که همه این خصوصیات را از بیرون خودش کسب کرده است، در این حال این خوبی ها رو اون دارد. یعنی شرط خوبی یک بریلیان این نیست که خود برای خود کسب کرده باشد، ولی انسان در میان موجودات رسیده به مرحله آزادی و به مرحله اختیار و به مرحله خلیفه اللهی و به مرحله انتخاب و به مرحله ای که خود باید برای خود نیکی را انتخاب بکند و اون نیکی که خود برای خود انتخاب نکرده است از خارج به تحمیل شده است و درست نیکی نیست. این دیگه برای این نیکی نیست. مثلا صداقت، امانت، راستی، آزادی خواهی، آزاد منشی، امثال اینها، همه اینها، تقوا، همه اینها اون وقت برای انسان فضیلت است که این انسانی که در سر براهی انتخاب قرار میگیرد اون دوبه را انتخاب بکند برای خود. همین قدر که به او از خارج تحمیل شد، یعنی طبیعی شد و ذاتی شد، این دیگه تقوا دیگه اسم تقوا نیست. این کمال دیگه اسم کمال نیست. اون دیگه کمال انسانی نیست. اون فضیلت دیگه فضیلت انسانی نیست. حرف فضیلت انسانی اینه که خود انسان قیام به این فضیلت بکند. خود انسان قیام به این فضیلت بکند. اون وقت بعد ما میگیم سراغ بهشت و معصیت جهنم. بهشت هم طبیعت بهشت یعنی تجسم اعمال اختیاری انسان. اگر عملی اختیاری نباشد بهشت وجود ندارد. بهشت یعنی مخلوق خود انسان، یعنی تجسم اعمال اختیاری خود انسان. اگر انسانی نباشد و اگر اختیاری نباشد و اگر عمل اختیاری وجود نباشد که بهشتی نمیتونه وجود داشته باشه. پس این حرف معامله که خدا آدم را همین جور به زیرکی خوب خاله بکنه بعدم ببره بهشت. شاید در بهشت مثل یه باقی مثلا فرس نیست در سمیرانات توجه کرده آدم هم مثلا مثل یه سن جمالا بگیم یه ترز دیسی یه گیاه دیسی خب زیرکی رو اینجور بکنم بعدم ببرم اونجا برم بگذارم دیگه خاص اینجا تمام میشه قضیه حل میشه. این جهت را عرض کردیم که آیه کریمه با این تعبیر بیان میکند لیقومن ما صدقه. خود مردم برای این که خود مردم قیام به قسط بکنن، خود مردم قیام به عدالت بکنن، خود مردم خوبی را برای خود کسب بکنن. اینا هدینا و سبیل اما را شاکرن و اما شکورا. اینا هدینا و سبیل ما انسان را اینا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. اینا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما شکورا. گذشته از مسئله این که حکمت باری تعالی اقتضا می کند که هر مسببی به وسیله سبب خاص خودش صورت بگیرد، گذشته از این جهت وضع خاص انسان اقتضا می کند چنین امری را و چنین مطلبی را. و حتی نکته ای که در اینجا هست که حالا در آیات بعد بیشتر اون را توضیح می دهیم، این نقطه این است که باز انبیا که آمدن تنها مسئول دین یا مسئول تربیت دین، مسئول تخت دین، مسئول حفظ و نگهداری و صیانت دین فقط انبیا نیستند. مردم هم در اینجا مسئولیتی دارد و این مسئولیت را بساحت با زور و با نیرو باید انجام بدهند. اینجا سومت مسئله آهن را مطرح می کند و انزلنا الحدید یه بأس و شدید و منافع لنا. آهن را اینجور ذکر می کند که می خواهد بگوید به این که چون هر چیزی برای در عالم طبیعت برای یک غایتی خلق شده است و احیانا برای یک غایات دیگری که هدف اصلی نیست در مورد دیگر هم مقابل مورد استفاده قرار می گیرد. عرض میکنم که در اینجا ممکن است چیزی که از خدا آهن و فرستاده است در عالم به این معنی آهن نازل کرده کن همه چیز را خدا گفت نازل کرده و معنی نازل شدن یعنی که از اراده حق نازل شده است. خب برای این است که یکی از ابزارها و وسائلی است که بشر در عالم میتواند از این استفاده بکند، بلکه مهمترین از مهمترین الموادی است که بشر در این عالم اینها را مورد استفاده خودش قرار داده است. اون وقت استفاده ای که از آهن در جنگ ها میتواند ممکنه کسی بگه این دیگه استفاده اصطلاح عراضی است نه استفاده اصلی، ولی قرآن میخواد بگید نه این اساسا اصالت دارد در خلقت این و انزل الحدیث فیه بعث شدید و منافع للناس. آهن ما فرود آوردیم که در این نیروی دفاعی شدیدی و منافعی برای مردم، یعنی این دفعه در کنار یک دیگر ذکر میکنند. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، و برای این که خدا بداند یاران خودش را در دنیا بکن بداند یعنی تحقق بپذیرد، چون این حق تعالی و تحقق اشیا در مرتبه فعل یک دیدن، یعنی و برای این که ناصران دین الهی در دنیا وجود پیدا بکنند. اینجاست که اشاره به مسئولیت خود مردم هم در این زمینه حالا این آیات بعد را این خلاصه ایت از اون که در جلسه ایتی به تبدیل بیشتر بود. بلقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. ما قبلا فرستاده این نوح را و فرستاده این ابراهیم را و در نسل این دو پیامبری قرار داده ایم، یعنی در میان ذریه اینها افرادی هستند که پیغمبرند، و کتاب و در میان نسل اینها کتاب را قرار داده ایم، یعنی کتابهای آسمانی بر افرادی از نسل این دو نفر فرود آمدند. همون هم مهتدین و کثیر من هم فاسقون، چون که حساب جبر اجبار نبوده در عالم که مثلا همون حرفی که خب خدا همه مردم را خوب خلق کند، یا بگیم نه لااقل خدا ذریه مثلا پیغمبران را خب میتونه خوب خلق بکنه، دیگه ذریه پیغمبران همه خوب باشن، ذریه های نو همه خوب باشن، حالا ذریه نو که همه مردم به حسن و جعل و ذریه تهو همه باقین همه از ذریه نو هستن، ولی ذریه ابراهیم که اینجا بود همه ذریه ابراهیم همه خوب باشن، نه ذریه پیغمبران هم مثل همه مردم دیگر هستن، اونها میتونن خوب باشن میتوانن بد باشن. در عمل هم اینجور بوده، بعضی از اینها مهتدی بودن و راه یافته، یعنی از اون چراغی که به وسیله پیغمبران به مردم ارائه شده است استفاده کردن، و بسیاری از اونها فاسد و منحرف از کار از آسمان. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا. این سنت که حالا اینجا قرآن از نوح تیم کرده است همینجور ادامه داشت، پی در پی قفینا علی آثارهم، به جای پای اونها پی در پی و پشت سر اونها هی پی در پی فرستادی پیامبرانی. این رشته لاینقطع ادامه داشت. کلمه قفینا که مصدر تقصیه است و از ماده قفا، قفا این پشت سر رو میگن، پشت گردن رو میگن، وقتی که افرادی هم که پشت گردن یک دیگر دویستن ردیف و پشت گردن یک دیگر، مثل اینکه
یک گروه یک صف نظامی در حرکت هستند، همچه پست گردن یک دیگر این می رود که پست سر او، این پست سر او، این پست سر او چهره و هر یک از اینها به پست گردن دیگری هستند، نه او تمام این در پست گردن او قرار گرفته است. این قصف اینا به تعبیری که ما الان در فارسی میگیم نمیگیم پست سر منطقه پست سر یه چیزی که شامل جلوه میکره شامل عقب هم هست، ولی گردن وقت پست گردن بخون بگیم دیگه این نشون میده که نه اون یکی جلوه است و یکی دیگه واقعا پست در پست او قرار گرفته. ولی الان کلمه پست سر در فارسی که میگیم اون قسمت عقب سر رو من گیره من هست. بله ما میگیم در فارسی پست سر ثم قفه اینا یعنی پست سر هم. قافیه را که در شعر قافیه میگن برای همین هست، نمیگن که قافیه و ردیف یک مثلا یک قصیده یا یک غزلی وقتی گفته میشود این آخرهای هر بیتی اینها همچون ردیف یک دیگر هستن، پشت سر یک دیگر هستن، مانند یک دیگر هستن. مثلا فرض کنید شما که اگر مثلا یک شعری آخرش باز آمد باشد، این باز را بهش میگن قافیه، بعد این یکی دیگه میاد بکن راز، این یکی دیگه میاد مثلا دمساز، این یکی دیگه میگه چی، اینها را که پشت سر هم دیگر که قرار میگیرن اینها را میگن قافیه. یا باید تصویر به همینه گروه یک ادبه انسانهایی هستن که پشت گردن یک دیگر قرار گرفتن. قرآن میفرماید که با یک پشت سر یک دیگر قرار دادی پیغمبران خود را، هی آمدن پیغمبری بعد از پیغمبری و پیغمبری بعد از پیغمبری برای همین رسالت و برای همین معمول. در این میان برای ظاهرن برای این که یه نقطه خاصی را درباره اتباع عیسی ابن مریم میخواد گوشزد بفرماید که این نقطه خاص مربوط است به جمله‌ای که در آیه 20 و انزلنا الحديث فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، یعنی عملا انحرافی است از او این نقطه میخواد گوشزد بفرماید عیسی را اختصاصا با حساب جدایی زده کرده. مثلا دیگه اسمی از این پیغمبری بعد از ابراهیم حتی موسی به این که پیغمبر خیلی بزرگ هست اسمی از این نیامده، همینقدر آمده که ثم قصینا علی آثارهم برسل و قصینا به عیسی ابن مریم و در قفا قرار دادیم و پشت سر اونها قرار دادیم عیسی ابن مریم. یه نکته را عرض نکردیم که کلمه ثم قفینا علی آثارهم متضمن این نکته است که هر پیغمبر بعدی از همون راه رفته است که پیغمبر قبلی رفتن، یعنی کسی خیال نکنه پیغمبران راه های مختلف دارن، راه یکی بوده از نور تا خاتم الانبیا راه دو راه نیست، راه یکی. اختلافاتی که در شرایع و قوانین هست، اختلافاتی در فروع هست، این اختلافات در فروع اختلافاتی نیست که کسی نیست که راه را دو راه بکنند. به تعبیری که علامه طباطبایی فرمایند شاه راه یک شاه راه است، ولی راه های فرعی که متصل به شاه راه می شود احیانا اختلاف پیدا می کند. توجه کردید؟ این است که کلمه علی آثارهم را می فرماید. علی آثارهم، آثار جمع اثر است. من معمولا در راه ها وقتی که یه راهی از انسان ها میرن، حالا که با اتومبیل میرن، حالا قدیم یا پیاده میرفتن یا با مال میرفتن، از جای پای انسان ها یا جای پای حیوان هایی که رفته بودن یا به پیشه این که نبود دیگه در قدیم، راه را اساسا همون اثر پاها راه درست میکرد. بله ها، همون اثر پا همون اثر پاها راه درست میکرد. غیر از این چهارا بسر در اثر تکامل صنعت اول راه را با اصول هندسی میسازد بعد میرود. در قدیم اول میرفتن بعد راه ساخته میشد، یعنی از رفتن راه ساخته میشد. چون که میرفتن یا با مال میرفتن از جای پای انسان ها یا جای پای حیوان های فرقه بودن یا این چیزه این که نبود دیگه. در قدیم راه را اساسا همون اثر پاها راه درست میکرد. بله ها، همون اثر پا همون اثر پاها راه درست میکرد. غیر از این که حالا بشر در اثر تکامل صنعت اول راه را با اصول هندسی میسازد بعد میرود. در قدیم اول میرفتن بعد راه ساخته میشد، یعنی از رفتن راه ساخته میشد. چون که معروف بوده این خط راه ها که به صحرا کشیده اند یا به صحرا نوشته اند، یاران رفته با قلم پا نوشته اند. بله، سنگ مزاره ها همه سربستنامه ها از آخرت به عالم دنیا نوشته اند. حالا قرض اینه که راه در قدیم یعنی اون چیزی که جای پاها اونو درست کرده بود. میخوام بگم که با مفهوم راه با اینو خیلی فرق میکنم. مفهوم راه امروز یعنی اونی که اول بشر او رو میسازد بعد در او راه میرود، ولی راه در قدیم یعنی اونی که انسان میرفت و با رفتن او درست میشد. این هست که اینجا تبدیل علا آثاره بود. پیغمبران هر کدام آمدن تا جای پای دیگران گذاشتن. وقتی میخواد دیگه از راه اونها رفتن، چون راه همونی بوده که جای پاها درست میکرده، تا جای پای دیگران گذاشتن بر آثار اونها. آثار این جای پا یعنی در همون اونجا که اونها راه ساخته بودن، از اون راهی که رفته بودن از همون راه رفتن. که اینم اشاره به این است که راه انبیا یک راه بیشتر نیست. تفاوتی که در این راه ها هست از نظر اصل راه نیست، از نظر خصوصیات دیگر نیست. حالا اون را باید در یک فرصت دیگری باید عرض کنیم. نگاه وقتا به این مذر اشاره کردیم و کدستیم. این مذر البته در آیات زیادی از قرآن آمده است و قرآن همه اینها را میرسی که نظر اسلام از نظر در تعبیر قرآن اسلام منحصر نیست اینجوری که در اصطلاح ما هست. در اصطلاح ما این است که ما میگیم ادیان داریم. ادیان یک دین، مثلا نوح آورده بود، دین دیگری از جانب خدا ابراهیم آورده بود، دین دیگری موسی آورده بود، دین دیگری عیسی آورده بود، دین دیگری حضرت رسول آورده بود. در قرآن ادیان حضرت جمع بستنه می کنند. اگه دم جمع بستنه شده دین یکی بیشتر می و همون دین و همون اسلام هست. این دین عند الله الاسلام، دینی که ابراهیم نوح آورد همون یکی بیشتر نبود، همون که اسلام هست. بعد مردم منحرف می کنند، چیزهایی میسازن که اونها دین خدا نیست، اسلام نیست. ابراهیم میاد، ابراهیم همون راهی را میرود که نوح رفته. باز دو مرتبه اون که ابراهیم آورده که حقیقت هست نامش دین است و نامش اسلام. موسی میاد، عیسی میاد، خاتم الانبیا میاد و هر پیغمبری میاد، اینها همون دین خدا که یکی بیشتر نیست و نامش اسلام است همون نمیابرد. ما بیرون جهت دین خاتم را به اسم دین اسلام که میخواییم بگیم که دین حقیقی و دین و اون دینی که همون حقیقت دین هست و تکامل یافته همون حقیقت هست و باقی دیگر همه انحرافات هست، از این جهت میگیم اسلام. این دین خودمون و از این جهت دین اسلام برای اینکه بخواد این ادامه حقیقی همون دین حقیقی که از اول عالم تا آخر عالم بوده. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولا کان حنیفا مسلما. با قصه این را در عیسی ابن مریم و پسر آوردی عیسی ابن مریم را و آتیناه الانجیل و به او انجیل دادی نازل کردی و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمت، در دل پیروان او رأفت و رحمت قرار دادی. رأفت و رحمت بعضی گفتن اصلا یه معنا دارد، همونی که ما در فارسی به اسمشون مهربانی، محبت، مهربانی. بعضی میگن که جمله فرقی دارد، اون مهربانی که برای دفع شرور باشد به اسم میگن رحمت، و مهربانی که برای جلب خیر باشد به اسم میگن رحمت. حالا به هر حال مقصود نداریم. ببینید و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمة، اشاره به این مطلب است که عیسی در پیام خودش که همینجا به اون نقطه ای که گفتیم که اشاره میخواستیم بکنه من از جدی مال این مطلب است به این پیکار، حضرت عیسی مسیح بیشتر مبلغ رأفت و مبلغ رحمت بود. می‌دونید در آن در این که می‌گوید همه پیغمبران یک راه رو می‌رفتن و یک برنامه رو اجرا می‌کردن، در این حال با کمال صراحت این مطلب رو ذکر می‌کنه که هر پیغمبری یک مأموریت خاص بوده. این معنی که شما می‌دونید یک پیغمبر فقط تکیه اون پیغمبر روی مصحف میله های تشبیه مثل سوئیل، یه پیغمبر دیگر تمام تکیهش روی این است که میخواد قوم خودش را به قوم حرکت بدهد و به قوم نیرو بدهد، تشبیه تنبلی را از اونها به جدایت مثل نگاه. به یه پیغمبر دیگر میاد برعکس، هی میخواد به مردم تلقین محبت و مهربانی بکنه مثل عیسی. برنامه ها اختلاف نداره در راهی، هر کدام در زمانی مبعوث شدن که اون انحراف زمان خودشون باید اصلاح بکنن. این مثل این است که ما اگر دو طبیب داشته باشیم هر دو در یک حد متخصص، این دوتا را هر دو را میفرستیم مثلا به دو ده برای بهداشت اونجا، ولی دو بیماری در این دهات وجود داره، در این دونه بیماری وجود داره، در این دهه دیگه بیماری دیگه وجود داره. خب قهرن این طبیب که در ده بیماری مالاریا وجود داره، به اون یکیه که در ده مثلا بیماری حضرم از کسی چیزی چی وجود داره؟ این باید بیماری دهه خودت را از معالجه بیماری دهه خودت. ولی معناش این که اینا دو تا برنامه دارن، برنامه این برنامه اون یکی سر مریض ها با هم دیگر اختلاف دارن. عیسی مسیح در زمان مبعوث شد که بیماری قوم از بیماری بود، او باید بیشتر مردم را به رأفت و رحمت و مهربانی دعوت بکنند، یعنی تسریه در میان مردم این بود. و قهرن هم همین اثر، هم عیسی هم همین اثر را گرفت، یعنی در میان امت خودش و در میان ملت خودش تا حد زیادی قرآن تصدیق میکند، به اعتراف میکند که این محبت به وسیله عیسی مسیح پخش شد در میان امت مسیح. و قرآن همیشه مسیحی ها را به این صفت ترجیح میدهد بر یهودی ها. ما در دل پیروان مسیح رأفت و رحمت قرار دادیم، یک چیزی هم خودشون از چیز خود کنند، بدعتی هم خودشون آمد. عجیب این از بدعتی که قرآن میگوید همین بدعت را اگر خوب عمل میکردن میتوانست مطابق رضای خدا هم باشد، ولی همون بدعت را هم با خوب عمل نکردن بدعتی که بود رهبانیت. رهبانیت همین حالت به اصطلاح غار نشینی و حالت صومعه نشینی، حالت گریز از خلق و نجات دادن خود برای نجات دادن خود و دین خود قرار کردن از خلق. رهبانیت نبتدعوها، یعنی ما دیگر رهبانیت را ما برای اونها فرض نکرده بودیم، یعنی خیال نکنید که رهبانیت به این ریاضت و رهبانیتی که در دین مسیح هست و در میان پیروان مسیح هست این جز تعلیمات مسیح بوده، این جز تعلیمات مسیح نبوده، این به ابتداع کردن، یعنی از خود ساختن، از خود به وجود آوردن. ما کتبناها علیهم، این ما کتبناها علیهم تأکید همون ابتداعات و توضیح اون است. بدعتی بود که خود ایجاد کردن و ما بر اونها این را ننوشته بودیم. حالا اونها چرا این کار کردن؟ هدفشون در ابتدا چی بود؟ آیا از اول هدف بدی داشتن یا هدف خوبی داشتن؟ قرآن میگه از اول هدفشون رضای خدا بود، این کار را برای رضای خدا کردن. الا ابتغاء رضوان الله، استثناس از یک امر مقدر، یعنی این کار را، این رهبانیت را اینها ابتدا نکردن جز برای رضای حق. ولی همین بدعتی که اونها برای رضای حق ایجاد کردن همون را هم اون کنون که باید رعایت نکردن، یعنی باز از همون مسیر چیزی که خودشون خلق کرده بودن و بدعتی که ایجاد کرده بودن از مسیر همون هم منحرف شدن. حالا اینجا یک روایتی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی عجیب و عالی این آیه را تفسیر می کنند. در حدیث هست که وقتی با ابن مسعود بودن، ظاهراً سوار بودن، ابن مسعود همون صحابی معروف که از غلامان مکه بود و غلام ابو جهل هم بود و بعد مسلمان شده و جز مسلمین خیلی عرض کنم که جلیل القدر قرار گرفته اینها و جز محدثین خیلی بزرگوار هم هست و از صحابه ها و از صحابه جلیل و به اصطلاح مبالی امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. خب این از این غلام هایی که در جاهلیت هستن به هیچ حساب نمی آمد و در اسلام خیلی مقام عالی پیدا کرد، ظاهرا یه وقتی پشت سر حضرت رسول سوار بود، حضرت بهش فرمود یبن ام عبد، مثل اینکه مادرش به مادرش ام عبد میگفتن، این کنیه مادرش بوده، او را به نام مادرش خطاب کرد، فرمود یبن ام عبد، آیا میدانی که چگونه شد که نصارا رهبانیت را اختراع کردن از پیش خود؟ منشاء رهبانیت چی بود؟ از کجا بود؟ او گفت که الله و رسوله رو اعلم، خدا و رسوله که بهتر میدانند، شما بفرمایید. ببینید فرمود دیگه که در میان اتباع قوم اتباع عیسی کسف و زور و کفر و اینها پیدا شد و مؤمنین امت عیسی قیام کردن علیه کفرها و کسف و زورها و جنگیدن، ولی چون نیروی طرف بیشتر بود اینها مکرر شکست خوردن به طوری که دیگه از اینها باقی نمون نظر استویستان نمون. اینها دیدن که این کتاب مقاومت دیگه ندارن. بعد گفتن دیگه ما اگر باز هم به مبارزه ادامه بدیم همه ما کسی میشیم. بعد دیگه از کسی باقی نمونیم در روی زمین که بخواد دعوت بگیم بکنم. بس مصلحت این است که ما متفرق بشیم در بلاد و مخفی بشیم تا وقتی که خدای متعال به وسیله پیغمبری که ایسا بود و عدداد از که قاعد آمد یعنی خاتم الانبیا تا اون پیغمبر ظهور بکند، مثلا اگر ما زنده باشیم در رکاب اون پیغمبر این مبارزه را ادامه بدیم. این بود که اینها رفتن در شعاب جبال در این را محسی کنند. این کار یک کاری بود که خدا بر اونها ننوشته بود ولی خلاف رضای خدا هم کار معقولی بود، کار معقولی بود. این عمل را اونها نکردن مگر برای رضای خدا، یعنی اینجور نبود برای سرطن، برای حفظ جانشون، برای طمع به مال دنیا، برای طمع در بقای در زندگی دنیا ترک جهاد بکنن، بلکه برای یک امر معقولی. یعنی وقتی که دیدن واقعا دیگه به جای کار عملشون فایده ندارد و دیدن که غیر از اونها هم کسی نیست، اینها اگر کشته بشن دیگه کسان دیگه نیستن که این دین را دعوت به این دین بکنن، خب ناچار آمدن رفتند و متفرق شدن و گفتن که دامنه های کوه ها را از خلق، یعنی فلسفه اعراضشون از خلق این شد که تنها ما میدیم در دامنه کوه ها اونجا خدا را عبادت میکنیم تا وقتی که اونا که نمیدونستن در چه تاریخی تا اون پیغمبری که خدای متعال به وسیله عیسی وعده داده است اون پیغمبر دیگه بکنیم. ولی ابتدای انعزال اینها از مردم یک همچه هدف معقول و صحیح و درستی بود. این دستور از ناحیه عیسی نیامده بود، این دستور از ناحیه خدا نیامده بود، این دستور بود که با فکر خودشون کردن، یعنی غلط هم نکردن. ولی بعد کم کم خود همین کار برای اینها اصالت شده، کم کم خود رهبانیت نیتگیری و این اجال از خلق مجرد از این فلسفه ای که در ابتدا اون پیشروان به وجود آوردن خود این یه موضوعی شد براتون، برات تصدیفات و برات آداب و برای این حرفا قرار دادن که همون امری که اول خودشون اختراع کرده بودن اون را هم رعایت نکردن، یعنی این رو تبدیل کردن به چیز دیگری. بعد فرمود که یبن امه آیا میدانی که رهبانیت امت من چیست؟ باز ابن مسعود گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبر دانند. فرمود رهبانیت امتی الصلاة و الحج و الجهاد و الصلاة و الصيام و الحج و العمره، جهاد و نماز و روزه و حج و عمره، این رحمانیت امتی. نه در امت ما دیگه رحمانیت نیدنانی همین ها به اصطلاح رحمانیت امتی به جای اون رحمانیت امتی که در حال ضد اون هم با این جهاد در این حال فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. باز اتباع نظام قهرن به دو گروه تقسیم شدن، گروه مؤمن و ما اجر گروه مؤمن به اونها عنایت کردیم و بسیاری از اونها فاسق بودند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یزیدکم من فضله صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه. بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر خطايانا واستر مهماتنا.
الو 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 الو
بزرگ معاویه بود و قاتل عموی مادر معاویه بود. در نامه ایشون میگه علی رومی میگه به انبیا سیف الله علیه السلام و سلام، اون شمشیری که با اون شمشیر برادرش کشتن و جدش کشتن و عموی مادرش کشتن باز هم در نزد من. به هر حال این قضیه چیز دیگه، بعد هم هر چی که آمدن مسلمین بر اونها پیروز شدن، به طوری که 70 نفر اونها رو کشتن و 70 نفر را هم اسیر گرفتن و اونها ذلیل و منکوب و مخذول هزیمت شدن به مکه فراز کردن. در از این است که وقتی که جنگ خواست شروع بشود، رسول اکرم که سلاح پوشید فورا این آیه را خوند، فیهزم الجمع و یولون الدبر. وقتی این نفر مسلمین فهمیدن وعده‌ای که در 5-6 سال پیش در سوره قمر داده شده است که عذابی نظیر عذابهایی که بر اقوام پیشین وارد می‌شود بر این کفار قریش وارد خواهد شد، همین عذاب روز بدر است، همین امروز است به اینها اون سرال شد، به دست مسلمین معذب خواهند شد. آیا به همینجا کار پایان می‌پذیرد؟ این که اول مطلب است، بله ساعت و موعد شده است، موعد اصلی قیامت است و ساعت و ادها و امر. ساعت و قیامت عظیمتر، داغیتر و هولناکتر و تلختر است. ان المجرمین فی ضلال و سعور، مجرمین به طور کلی در گمراهی و در سعیرها هستند، اگر مقصود سعور جمع سعیر باشد، در دنیا در گمراهی و در آخرت در سعیرها. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اون روزی که به چهرهاشون به سوی آتش در آتش بر چهره هاشون کشیده می شوند و به ایشون گفته می شود زوغی مست سقر، یعنی مست تماس با جهنم را حالا از نزدیک بکشید. انا کل شیئن خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با حساب و قدر و اندازه و حد آفریدیم. یعنی عالم دنیا دنیای حساب است، دنیای نظم است، دنیای راه و مقصد است. هر راهی به مقصدی انسان رو میرساند، از هر راهی به هر مقصد نمیتواند رسید، از هر راهی به مقصد خود اون راه میتواند رسید. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، قضا و قدر الهی که این عالم رو به وجود آورده است و امر الهی مخالفت پذیر نیست. امر ما نیست مگر یک سخن، سخن واحد، لمح بالبصر، مانند چشم به هم زدن. این مانند چشم به هم زدن همینجوری که مفسرین گفتن، مقصود این نیست که به اون چنین سرعتی انجام میگیرد که چشم به هم زدن، چون چشم به هم زدن درست خیلی به سرعت انجام میگیرد، ولی فعل خدا از این هم، چون در اینجا بالاخره یک رابطه فاصله زمانی هست، ولی فاصله زمانی هست. اما در آیه این قبل اذا انما امرنا لشیئن اذا اردنا ان نقول ان نقول لشیئن کن فیکون، امر ما همون و شدن همان، یعنی هیچ مانعی به هیچ وجه، همینجوری که انسان در چشم به هم زدن خودش هیچ مانع و رادلی چیزی نمیبیند، یعنی دیگه ساده ترین کارهایی نکنه که چشم به هم بزند میبیند. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، باز بر میگردد ای کافران، ما اسباب شما را هلاک کرده ایم در همین دنیا، آیا متنبه و دیدار شونده ای هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر کاری که اینها کرده اند در کتابهای الهی، در زبر الهی، یعنی در نامه های اعمال اینها، این کارهای اینها، خود این کارها وجود داره. ببینید یه تعبیر عجیبی در این آیه بعضی ها گفتن مقصود از زبور این لوح محفوظ است، ولی همینجور که بعضی مفسرین میگن و تعلیزان میگن، نه، مقصود از زبور کتب ما قبل لوح محفوظ نیست، بلکه نامه های اعمال است. ببینید که دو تا آیه راجع به نامه های اعمال است. بعد میفرماد به کل صغیر و کبیر مختصر، هر کار کوچک و هر کار بزرگی مکتوب و مذکور و نوشته شده است. آیا اینی که در نامه های اعمال انسان نوشته می شود، اعمال انسان خودش، خود این اعمال غیر از اون کتابت هاست؟ یعنی ما یه اعمالی داریم و یه کتابت هایی، مثل اینکه در دنیا بخوام بمیزن اینجوره، در دنیا یک کسی یک کارهایی را مرتکب می شود، بعد برای پرونده می سازن، در اون پرونده صورتهای لفظی اون اعمال به شکلهای مکتوب نوشته می شود. یعنی مثلا این آدم در اینجا فلان حرف رو می زند، فلان کار رو می کند، اون کسی که اعمال این رو یاد داشت می کند با الفاظی که تعبیر می کند از این معانی، این الفاظ را در یک صفحاتی ثبت. آیا این که در اون جهان اعمال انسان را می نویسند در یک کتابهایی اینجور است؟ یعنی یک نامه هایی، یک کتابهایی جدا از وجود انسان، و بعد الفاظ اینها را در اون کتابها به یک زبانی، به یک خطی، مثلا بگیم با زبان عربی، با خطی از این حروف عربی مثلا اینجور دارن میگیشن، یا با یک زبان دیگری، یا نه اون کتابها با خود اعمال ما هر دو یکی، خود اعمال ما در اون کتابها وجود دارد. و عجیب اینه که قرآن هر دو تعبیر رو دارد، برای این که بفهموند هر دو تعبیر یکی. اول فرمود و کل شیء فعلوه فی الزبور، تمام اعمالی که اینها مرتکب شدن، خود اعمال اینها در اون کتابها وجود دارد. بعد یک به کل صغیر و کبیر مختصر، و هر کار کوچک و هر کار بزرگی نوشته شده است. یعنی اون کتاب ها یک کتاب هایی است که نقش اون کتاب ها خود اعمال انسان است. درست بله. خوب ببینید، همین جایی که مکرر عرض کردیم، قرآن مبشر و منذر است. قناعت نمی کنه یه وقت به تبشیر فقط که انذار رو ذکر نکنه و به انذار فقط که تبشیر رو ذکر نکنه، ولی نظر به این که مطابق همون حدیثی که از پیغمبر اکرم رسیده است، راه راست یکیست، راه کج زیاده. راه راست ما چند تا راه راست نداریم، یعنی از یک نقطه تا نقطه دیگر اگر بخوان خطی رسم بکنن یک خط مستقیم وجود داره، ولی اگر بخوان که خط غیر مستقیم بخوان بکشن، غیر متناهی هم مثل خط غیر مستقیم.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ترکبی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است، متهجدین است، تابانیده ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان زلال علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.